4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در دومین بعد از ظهر از آذر 1400 خورشیدی 23 نوامبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر، با نگاهی به دادگاه حمید نوری از متهمان کشتارهای دهه 60 که دادگاهش در استکهلم سوئد در حال برگزاری است، تا سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران و آینده برنامه حصری تهران. اما در ابتدا کیان معنوی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم. درود بر شما. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد که دو طرف بر ادامه گفتگوها برای رسیدن به تفاهم‌های بیشتر به توافق رسیدند و او خواستار همکاری عمیق‌تر با ایران است. رافائل گروسی در نشست خبری مشترک با محمد اسلامی گفت که مذاکرات امروز دو طرف در ادامه تفاهم قبلی برای ادامه همکاری‌ها انجام شده است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم به خبرنگاران گفته است که ایران و آژانس تفاهم کردند که برخی موارد را خاتمه بدهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون این اظهارات محمد اسلامی را تایید نکرده است. دیدار آقای گروسی با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران یک روز قبل از نشست شورای حکام آژانس و چند روز پیش از آغاز گفتگوهای احیای برجام در وین صورت می‌گیرد. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل امروز سه‌شنبه برای تشدید رویارویی اسرائیل با ایران اعلام آمادگی کرد و بار دیگر تاکید کرد که کشورش به هیچ توافق هسته‌ای جدید ایران با قدرت‌های جدید پایبند نخواهد بود. به گزارش رویترز، نفتالی بنت میگوید که ایران بسیار آسیب پذیرتر از آن چیزی است که تصور می‌شود و اسرائیل به آزادی عمل خود برای اقدام علیه ایران ادامه خواهد داد، حتی اگر آمریکا به توافق هسته‌ای 2015 با ایران بازگردد. او وضعیت کنونی را پیچیده خواند و گفت که حتی اگر بازگشتی به برجام صورت گیرد، از آنجا که اسرائیل طرف معامله نیست، تعهدی در برابر آن ندارد. آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای با ایران ابراز تمایل کرده و قرار است دور هفتم این مذاکرات 8 آذر در وین پایتخت اتریش برگزار شود. حرکت تدریجی ایران به سمت غنی‌سازی بالاتر اورانیوم مایه نگرانی بیشتر اسرائیل و غرب شده است. نخست وزیر اسرائیل همچنین در مورد فعالیت‌های منطقه‌ای ایران گفت که تعقیب روزمره تروریست‌های فرستاده شده توسط نیروی قدس سپاه دیگر نتیجه‌ای ندارد و اسرائیل باید به دنبال اعزام کننده اصلی این نیروها برود. حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 در اولین جلسه دفاعیات خود در دادگاه استکهلم سوئد این اعدام‌ها را داستانی سراسر خیالی، جعلی و غیر مستند خواند. او امروز در جلسه رسیدگی به اتهامات خود در این دادگاه گفت که از سال 1361 تا سال 1372 در زندان اوین کار می‌کرده است. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل میگوید ایران بیش از 5 میلیارد دلار کالاهای اساسی از برزیل وارد میکند، اما صادرات تهران به این کشور کمتر از 100 میلیون دلار است. فخرالدین آمریان در گفتگو با خبرگزاری اینا همچنین گفته است که تعرفه کالای وارداتی از برزیل به ایران 4% است، ولی تعرفه کالای صادراتی ایران به برزیل 100% است. این تعرفه در حالی از رقم ناچیز کالاهای صادراتی ایران به برزیل اخذ می شود که ایران بخش بزرگی از کالاهای اساسی مورد نیاز خود را از برزیل وارد می کند. جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های گذشته مجبور شده است تا برای صادرات نفت و واردات کالاهای اساسی امتیازهای بسیاری به کشورهای دیگر از جمله چین و روسیه بدهد.
ممنونم از تو کیان. کیان معنوی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. نگاهی خواهیم داشت به سفر رافائل گروسی به تهران و آینده مذاکرات برجام در سایه فعالیت‌های هسته‌ای ایران. حمید نوری متهم کشتار 67 در دادگاه امروز گفت بحث اعدام‌های دهه 60 ساختگی است. نگاهی داریم به این دادگاه و ادعاهای حمید نوری. و نگاهی خواهیم داشت به اعتراضات مردم شهر کرد به مشکل بیابی. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد که دو طرف بر ادامه گفتگوها برای رسیدن به تفاهم‌های بیشتر به توافق رسیدند و او خواستار همکاری عمیق‌تر با ایران است. رافائل گروسی پس از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی برای دومین بار است که به تهران سفر می‌کند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی هم گفته است که ایران و آژانس تفاهم کردند که برخی موارد را خاطبه بدهند. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه در پاریس. آقای مصطفوی، این دیدار از نظر فنی به چه مسائلی پرداخت؟ چه مسائلی بین آژانس و تهران مطرح شد از لحاظ فنی؟
خدمتتون عرض کنم که آژانس مدارکی رو در دست داشت که ایران در دوره سالهای 80 در چند مرکز از اورانیوم استفاده می کرده و اون مراکز هرگز به آژانس اعلام نشدند و آژانس فشار میاره روی ایران که اعلام کنه که برای چه استفاده‌ای در اونجا اورانیوم بوده و ایران تاکنون پاسخ درستی به سوالهای آژانس نداده، ولی قانع کرده آژانس رو که اکنون در این محلها دیگه فعالیتی وجود نداره و آژانس هم دریافته که این فعالیتها مربوط به سالهای آخر 70 و اوائل 80 بوده و از این نظر ممکن است همچنان که برای خود برجام تفاهمی ایجاد شد تحت عنوان پایان دادن به فعالیت‌های احتمالاً نظامی ایران در زمینه هسته‌ای، در این زمینه هم با هم تفاهمی کنند، ولی تمام این بستگی به مذاکراتی داره که در هفته آینده حول برجام دوباره بین ایران و کشورهای غربی صورت می‌گیره. هنوز آژانس این امر رو به عنوان یک اهرم فشار به روی ایران در دست داره و همچین تفاهمی هنوز صورت نگرفته.
با توجه به مواردی که شما اشاره کردید و همچنین نشست حکام که فردا در وین برگزار میشه، آیا این احتمال وجود داره که قطعنامه علیه تهران صادر بشه؟
ببینید، چون این نشست قبل از نشست حکام قبل از مذاکرات هست، اگر حکام در اونجا تصمیم بگیرن قطعنامه علیه ایران صادر بکنن، ممکنه این چنین به نظر بیاد که مذاکرات تحت تأثیر قرار بگیره و پایان خوبی نداشته باشه. از این نظر احتمال اینکه قطعنامه علیه ایران صادر بشه قبل از مذاکرات حول برجام از دید من کم هست. منتظر میشن ببینن که این مذاکرات به کجا میرسه و چه سرانجامی پیدا میکنه، ولی برای اینکه اونا هنوز این اهرم قطعنامه رو در ماهای آینده هم در دست خواهند داشت.
با توجه به این دیدار، چقدر این مذاکرات امروز رافائل گروسی با مقامات ایرانی بر روند مذاکرات هشتم آذر در وین تأثیر خواهد گذاشت؟
مذاکراتی که آقای گروسی انجام میده محدود هست به نظارت آژانس. میدونیم که همکنون نظارت‌های کلیه‌ای که آژانس در اونجا داشت، در مراکز هسته ایران داشت، مانند زمان برجام صورت نمی‌پذیره. از جمله کار دوربین‌های فیلمبرداری در بعضی از سایت‌ها معطل مونده و بعد هم در سایت‌های دیگه هم که این دوربین‌های فیلمبرداری وجود دارن فیلم ها در ایران باقی میمونه، محرمون میشه از طرف آژانس ولی به آژانس داده نمیشه. سعی آقای گروسی این استش که تمامی اون نظارت های قبلی برگرده و شرک اصلی و غیر قابل به اصطلاح غیر قابل بازگشت برای کشورهای پنج به علاوه یک این هستش که اون نظارت ها کاملا برگردن و انجام بشن. از این جهت مذاکراتی که آقای گروسی داره این روزها انجام میده حول نظارت های کامل آژانس بر فعالیت های هسته‌ای اهمیت فراوان داره برای مذاکرات حول برجام.
با این حساب ایران در چه مواردی میتونه در برنامه هسته‌ای خودش عقب نشینی کنه اگر آمریکا هم بپذیره که بخشی از تحریم ها رو علیه تهران لغو کنه؟
ایران براش در شرایط فعلی با توجه به کارهایی که کرده و پیشرفت هایی که در زمینه سانتریفیوژها بر بالا بردن غنی‌سازی اورانیوم داشته و با توجه به حرف هایی که در مدت 6 ماه و حتی 1 سال اخیر آقای خامنه‌ای چه در زمان آقای روحانی علیه آقای سیاست آقای ظریف روحانی و چه از اون به بعد درباره مسئله هسته‌ای میزنه، باید بهای بسیار سنگین سیاسی بده اگر کاملا به برجام بازگرده. یکی از علل عقب افتادن تمامی این مذاکرات این هستش که ایران نه برنامه استراتژیک در این زمینه داره و نه توانایی این رو داره که برجام رو بپذیره. از این نظر اون طرف هم فشارهایی که میآورند چندین مورد، یکی این که مانورهایی که در نزدیکی ایران میدن با اسرائیل یا اینکه فشار میارن که فروش نفت خصوصا به چین قطع بشه و یا ایران رو از یک حمله نظامی میترسونن و یا اینکه ادامه خرابکاری ها در داخل ایران رو در برنامه دارن، همه اینها از دید من برای این است که فشارهای زیاد به ایران بیاد. ولی خود غربی ها هم به نظرم به این نتیجه رسیدن که بازگشت به برجام و کلیه مواد برجام عملی نیست و به دنبال این هستن که یک معامله میانی انجام بدن تا به اصطلاح طرفین در مرحله فعلی بتونن راضی باشن و صحبت ها و گفتگوهای بعد رو به آینده منتقل کنن.
سپاسگزارم. مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه از پاریس همراه ما بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 در اولین جلسه دفاعیات خود در سالن 37 دادگاه استکهلم سوئد، این اعدام‌ها را داستانی سرتاسر خیالی، توهمی، پوشالی، جعلی و غیر مستند خواند. او امروز در جلسه رسیدگی به اتهامات خود در این دادگاه مدعی شد که از سال 1361 تا سال 1372 در زندان اوین بوده است. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که روند این دادگاه رو پیگیری کرده. فرشته، برامون از این دادگاه بگو، امروز چه گذشته در این دادگاه؟ حمید نوری به چه نکاتی اشاره کرده در این دادگاه و از خودش دفاع کرده؟
در واقع مهمترین نکته‌ای که حمید نوری امروز دادگاه گفته این هست که تایید کرد رسماً که او همون حمید عباسی است. ما می‌دونیم که طی جلسات گذشته تا کنون شاهدان و شاکیان از حمید نوری در دادگاه بر این موضوع شهادت می‌دادن که این حمید نوری که با این اسم الان شناخته میشه همون حمید عباسی است که زمانی که اینها در زندان بودند. نکته دیگری که حمید نوری تایید کرد این بود که ناصریان، که حالا جامعه ایران به دلیل اون عملکردش در دادگاه انقلاب به اسم محمد مغیثه او رو بیشتر میشناسه تا ناصریان، رئیس او بوده. این هم موضوعی هستش که از سوی شاهدان و شاکیان علیه حمید نوری در دادگاه مطرح شده بود. اما نکته مهم دیگری هم حمید نوری به نوعی افشا کرد، شاید اینجوری بگیم درست باشه، به دلیل اینکه توی صحبت‌های شاکیان و شاهدان توی این دادگاه این اسم نیومده بود، اسم قاضی حداد در واقع حسن زاره دهنوی که به قاضی حداد معروف بود، یک زمانی رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب بود و بعد شد معاون امنیت دادستانی تهران، که یکی از آمران اعزام معترضان به بازداشتگاه کهریزک در سال 88 بود. آقای نوری گفتش که ایشون در دادیاری زندان اوین مدتی رئیسش بوده، یعنی قاضی حداد رئیس حمید نوری بوده. همچنین از جواهریان که تاجر آهن هست اسم برد که مدتی در زندان رئیس او بوده.
فرشته، آیا این اولین دادگاه که برگزار شد و حمید نوری از خودش دفاع کرد ادامه خواهد داشت در روزهای آینده و او به چه مواردی باز خواهد پرداخت؟
دادگاه هنوز تموم نشده. روز اول برای یک ساعت نهار در واقع جلسه تعطیل شده بود. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم جلسه بعد از ظهر شروع شد، ادامه صحبت های آقای نوری هست. اما اونطور که صبح خودش گفت میخواسته سه جلسه خودش صحبت کنه، اما وکلاشون رو منصرف کردن. امروز خودش صحبت میکنه، احتمالاً از فردا وکلاش دفاع میکنن. و بعد مهم اون بخشی هستش که باید به سوالات دادستان و وکلای شاکیان و در واقع شاهدان پاسخ بده.
سپاسگزارم. فرشته قاضی همراه ما بود با نگاهی به دادگاه حمید نوری که متهم است در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته، اتهامی که خود او اون رو رد میکنه. آقای نوری روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد. در ابتدای جلسه امروز که در حال برگزاری است، قاضی دادگاه گفت که عکس برداری از جلسه دادگاه ممنوعه و با متخلف برخورد خواهد شد.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
آنها برام خیلی کمک
نمیخواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
همزمان با ادامه اعتراض شماری از کشاورزان اصفهان در بستر خشک زاینده رود، شماری از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ایران به انتشار مطالبی درباره تظاهرات در اصفهان و نیز شهر کرد پرداختند. پیش از این و در مرداد امسال هم اعتراض‌های گسترده‌ای در استان خوزستان با تمرکز بر مشکل بی‌آبی برگزار شده بود. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
بحران کمابی در ایران در سالیان اخیر بسیار خبرساز شده است. در این ارتباط تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان در بستر خشک زاینده رود در دو هفته اخیر و نیز تظاهرات روزهای یکشنبه و دوشنبه در شهر کرد مرکز استان چهارمحال بختیاری انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌ها و نیز شبکه‌های اجتماعی داشته است. روزنامه شرق روز سه‌شنبه در گزارشی با اشاره به مشکلات آبی در استانهای اصفهان و چهارمحال بختیاری افزود که بحران شکل گرفته در ایران به چند استان خاص خلاصه نمی‌شود و تقریباً در تمام مناطق ایران بحث کمبود آب جدی است، یا اینکه به زودی این مسئله سر برخواهد آورد. شرق به تظاهرات چندین روزه در استان خوزستان در تابستان سال جاری اشاره کرد و نوشت کشاورزان این استان همچنان برای کشت پاییزه با مسائل اساسی دست و پنجه نرم می کنند. و در این حال وضعیت مشابهی در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس وجود دارد. سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، عقیده دارد که جنبش آب جنبشی دامنه دار است که ناشی از یک بحران ملی به شمار می رود.
جنبش آب هم یک اعتراض و کنشگری در سطح ملی باید محسوب بشه. جنبش ها حول یک چند تضاد و شکاف شکل می گیرند. جنبش ها آموزه ها، ایده ها، شعار ها، هویت و گفتان مشترک رو ترویج می کنند. مثلا دسترسی به آب رو به عنوان یک حق همگانی مورد نظر قرار می دهند. جنبش ها شبکه از روابط رسمی و غیر رسمی دارند. در اعتراضات اصفهان می بینیم که مجموعه کشاورزان شرق اصفهان که دارای مشکل مشترک هستند، روابط کاملا معمول و در زندگی روزمره رو با خودشون داشتند که حالا این روابط تونسته اونها رو متحد کنه در کنش هایی که در اصفهان نشون دادن.
وبسایت جام جم آنلاین در ارتباط با راهپیمایی‌های دو روزه در شهر کرد نوشت استان چهارمحال بختیاری یکی از استان‌های پرآب در سالیان نچندان دور سرچشمه دو رود بزرگ کارون و زاینده رود بود و حال در سالیان اخیر به یکی از استان‌های خشک و بی‌آب تبدیل شده است. این وبسایت به نقل از برخی از کارشناسان انتقال آب به استانهای اصفهان و یزد را دلیل این وضع دانست. همچنین روزنامه آرمان ملی در مطلبی با ابراز تأسف از کم توجهی به تجمع مردم در شهر کرد هشدار داد اندکی بی‌دقتی ممکن است به تنش‌های گسترده اجتماعی منجر شود و بحران خشکسالی را وارد فاز اجتماعی و قومیتی کند و خسارت‌ها را به نقطه اوج برساند. این روزنامه نوشت توسعه صنایع آببر در حوزه زاینده رود، توسعه اراضی کشاورزی فاریاب از 3000 هکتار در سال 59 به حدود 20000 هکتار در سال گذشته و توسعه باغ ویلاها عوامل اصلی بحران آب بودند. مسئولان جمهوری اسلامی همواره کمبود بارش را دلیل اصلی این وضعیت عنوان کردند. این در شرایطی است که هشدار مکرر فعالان محیط زیست در مورد لزوم توقف برنجکاری در استانهای کبیری و جلوگیری از حفر چاهای غیر مجاز و رفع پوسیدگی لوله‌های آبرسانی همچنان با بی‌توجهی روبروست. کاوه مدنی، کارشناس محیط زیست در کانادا:
مشکل امروز اصفهان و حوزه آبریز زاینده رود همون مشکل خوزستان است، همون مشکل چهارمحال بختیاری است، همون مشکل حوزه آبریز دریاچه ارومیه است، همون مشکل سیستان و بلوچستان و کرمان و خراسان و سمنان و مازندران و گیلان و همه جای جای ایرانه. داستان تکراری بارگذاری بیش از حد، برنامه ریزی غلط و کشیدن چکهای بی‌محل و تخصیص حقابه‌های مختلف به مردم، به صنعت، به کشاورزا و شهرهاست و رقم زدن شرایطی به نام ورشکستگی آبی ایران که سالهاست در موردش من و امثال من هشدار میدیم.
روزنامه آرمان ملی در مطلب خود جریان‌ها و قدرت‌های سیاسی در استان اصفهان را متهم کرد که به جای تلاش برای حل موضوع از طریق علمی با رعایت مسائل زیست محیطی، در تلاش برای انتقال مجدد آب از سایر حوزه‌ها مانند انتقال مجدد از سرشاخه‌های بیرمق کارون و دس هستند. اشاره این روزنامه به طرح بهشت آباد برای انتقال آب از چهارمحال بختیاری به استانهای اصفهان، یزد و کرمان بود. در این طرح که سال 90 با پیگیری‌های مسئولان و نمایندگان استان اصفهان در شورای عالی آب تصویب شد، قرار شده است با احداث تونل سالانه 1,100,000,000 متر مکعب آب به فلات مرکزی ایران منتقل شود. چهارمحال بختیاری که در گذشته تامین کننده 11% از آب ایران بود، اکنون با بحران آب مواجه است و انتقال آب به بیش از 200 روستا در این استان در حال حاضر به وسیله تانکر انجام می شود.
روزبه بلهری نگاهی داشت به مشکل کم آبی در استانهای خوزستان، در چهارمحال بختیاری و اصفهان.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
به گفته وکیل امیرحسین حاتمی، شواهد نشان می‌دهد موکلش در زندان به قتل رسیده است. امیرحسین حاتمی 22 ساله که اخیراً مرگش به دنبال ضرب و شتم توسط مأموران در زندان گزارش شد، در فهرست بلندبایی لایی از زندانیانی قرار گرفته که در زندان‌های جمهوری اسلامی و طی دوران محکومیتشان جان باختند. بکتش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
وکیل امیرحسین حاتمی با اشاره به ذکر برق گرفتگی به عنوان علت مرگ، درگذشت امیرحسین حاتمی را قتل دانسته است. علی مجتهدزاده یک شنبه شب در یک شبکه اجتماعی قتل موکلش را کار یک نفر ندانست و افزود از رئیس سابق سازمان زندان‌ها، رئیس زندان و افسر نگهبان شکایت شده است. دکتر محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه کشته شدن زندانیان، چه زندانی سیاسی و چه زندانیان جرائم غیر سیاسی، در زندانها و بازداشتگاه جمهوری اسلامی امر جدیدی نیست. در همین یکی دو سال اخیر چندین مورد رو داشتیم. یکی از آخرین موارد در مورد مرگ مشکوک شاهین ناصری بود و مقامات به جای اینکه پاسخگویی کنند و دلیل مرگ رو اعلام کنند، اون فردی رو که در این مورد اطلاع رسانی کرده بود، فرهاد سلمانپور زهیر، براش پرونده سازی کردند. یک مورد دیگه دانیال زین العابدین بود که در اعتراضات پس از کرونا در زندان‌ها زیر شکنجه به قتل رسید و در مورد اون هم مقامات هیچ گونه پاسخگویی نداشتند. به طور کلی من فکر میکنم که یکی از مشکلات اصلی در نظام جمهوری اسلامی عدم پاسخگویی است. کسانی که در هر رده‌ای برای این نظام خدمت میکنند، خاطرشون جمعه که اگر کار خلاف یا جنایتی رو مرتکب شدند، نظام پشت اونهاست و هیچ گونه پاسخگویی وجود نداره. یک مشکل دیگه هم اینه که کلن مسئله حقوق بشر، حقوق شهروندان، جایگاهی در واقع در آموزش هایی که داده میشه به افرادی که برای مثال در زندان ها خدمت میکنند وجود نداره. این رو ویدیوهایی که از زندان اوین، در واقع ویدیوهای هک شده ای که نشون داده شد، به خوبی به تماشا میذاره.
امیرحسین حاتمی 22 ساله چند ماه پیش به دنبال یک درگیری بازداشت به زندان منتقل و چند روز بعد مرگش در زندان فشافوگه اعلام شد. در پی اعلام مرگ امیر حسین، خانواده، نزدیکان و همشهریان وی از استان ایلام در هفته‌های گذشته برابر زندان گرد آمده خواهان پاسخگویی شدند. سعید پرنین، دایی امیر حسین حاتمی، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا از ضرب و شتم شدید امیر حسین توسط مأموران در زندان اطلاع داده بود.
جوانی که صحیح و سالم با پای خودش میره اونجا، نه هیچ گونه بیماری قبلی، بیماری زمینه‌ای، بیماری قلبی، هیچ نوع بیماری نداشت، نه اهل دودی بود، نه اهل موادی بود. دو روز قبل اینکه این جوان ما اینجوری بشه به ما زنگ زده، گفته مأموران انقدر منو واتوم زدن دیگه جونی برام نمونده که بتونم حرف بزنم. بدنش شناسایی کرده، بعد چند روز آثار باطن کلا بدنش کبودی ها کلا رو بدنش معلوم بوده.
موارد مرگ یا قتل زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی فهرست بلند بالایی دارد. سازمان عفو بین الملل حدود 2 ماه پیش این موارد را ظرف نزدیک به 12 سال گذشته حداقل 72 مورد برآورد کرد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. اما فرمانده کل سپاه پاسداران مدعی شد که جمهوری اسلامی با ارسال نفت به لبنان این کشور را از فروپاشی اقتصادی نجات داده و پول نفت ارسالی به لبنان را هم می‌گیرد. حسین سلامی در جمع مسئولان بسیج دانشجویی در مشهد گفت بدون ارائه جزئیات دشمن می‌خواهد کشتی‌های سوخت ارسالی ما را بزند، اما نمی‌تواند و ایران آمریکا را مدیریت می‌کند. حزب الله لبنان، گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران، به تازگی چندی محموله سوخت را از ایران در بندر بانیاس سوریه دریافت و به کشور لبنان منتقل کرده که با انتقاد نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، نیز به دلیل آنچه نقض حاکمیت لبنان عنوان شده روبرو شده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید در تلگرام، توییتر و فیسبوک رادیو فردا هم دنبال کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.